بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله طاهرین. با عرض تبریک ایام به ویژه سال جدید و بالاخص ایام با برکت ماه مبارک رمضان رو که پشت سر گذاشتید، انشالله بر همه من و شما میمون و مبارک باشه و انشالله تبارک و تعالی هر روزی روزی از نو و ان شاء الله و هزارون ان شاء الله ارزاق معنوی همه من و شما وسیع باشد به برکت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. حدیث اخلاقی امروز رو یک قسمتی از فرمایش جناب حضرت امام کاظم علیه السلام به جناب هشام در یکی از فرمایشاتشون می‌فرمایند: یا هشام، ان ابدانکم لیس لها سمن الا الجنه، سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، فلا طبیعوها به غیرها. البته این فرمایش کافی شریف جلد یک صفحه 39 همون بابهای اوله در کتاب عقل و جهل. این فرمایش از ائمه دیگر هم نقل شده، از حضرت امام علی علیه السلام هم نقل شده. تعبیر حضرت اینه که تفاوتی که با این حدیث داره اینه که در این حدیث ان ابدانکم لیس لها سمن الا الجنه است، یعنی برای تنها و بدنهای شما جز بهشت چیزی نیست، ارزان فروش و آسان فروش نباشید، یعنی تنها در مقابل بهشت بدنها را معامله بکنید. اما در فرمایش حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام تعبیر اینه لیس لانفسکم سمن الا الجنه، برای جانهای شما جز بهش چیزی دیگری نیست، ارزان فروش نباشید. خب چه ابدان باشد چه انفس باشد، خب اگر ابدان باشد، خب عنایت دارید که ابدانم حامل ارواح، حامل انفسه، چون روح بی بدن هیچ گونه ارزشی نداره. اگر انفس باشد که باز لحاظ اون نفوسی است که قطعا خطابات حضرت سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، خطابات حضرت حق هم قطعا به انفس است. اما اون چی که مهم است این است که ما باید برای این حدیث برنامه ریزی بکنیم. خب یکی از برنامه ریزی این است که من در جلسات گذشتم محضر عیزه عرض کردم که یه گناهی که خیلی عذر میخوام شایع هست و خیلی کنترل اون گناه هم نیاز به ظرافت دارد، واقعا نیاز به ظرافت داره. ما اگر دو تا چهار تا قرار باشه پیش بریم، باید گناهان رو کنترل بکنیم و گناهانی که با ظرافت به ما حمله ور میشوند دشمنان مخفی هستند که آسیب هاشون هم مخفیه. یکی از این گناهان که هیچ شک و شبهه‌ای نیست عزیزه من اتلاف عمره. اتلاف عمر، اتلاف عمر یک گناهی است که جامعه امروز رو از راه‌های مختلف میگیره. خیلی عذر میخوام خودمانی مقداری حرف بزنیم و واقعا باید ولی خودمانی حرف زد تا تأثیر و تأثر باشد. من و شما اگر خودمانی حرف بزنیم با کی میتونیم خودمانی حرف بزنیم؟ یکی از چیزهایی که واقعا گاهی وقتا باعث اتلاف عمره همین موبایل هاییست که دست من و شما. اینو اگر ما ارزشمند استفاده بکنیم، بهترین معجم میتونه باشه برای کارهای علمی ما. بهترین معجم، من تعبیری دارم، بهترین معجم. شما یه روایت میخوای، قبلان اگه میخواستیم یه روایتی رو پیدا بکنیم، کلی میبایستیم جستجو بکنیم یادمونه. و این رسائل های رحلی قدیم، سجلدی های قدیم، نه فهرستی داشت نه هیچ چیزی، همه ی روایات سلام علیکم صبحکم الله بالخیر. تا میخواستیم یک روایتی پیدا بکنیم ساعت ها میگذشتیم تا ما میتونیم متن روایت رو پیدا بکنیم. اما عزیزه من الان دیگه ساعت ها نیازی به تفحص نداره، و یک لحظه بله میارید همه روایت هایی رو میتونید مشابه پیدا بکنید. این یه نعمته، این یه نعمته. پس همون طوری که ما قبلا وقت هامون در جستجوهای پیدا کردن میگذشت، الان دیگه جستجوی پیدا کردن به میان بر رسیده. ما از این طرف هم باید کمالاتمون رو عرض میکنم عزیزان من با همین سرعت پیش ببرید. اما از یه طرف گاهی وقتا میبینید خدای نخواسته پیش میاد، برای هممونم پیش اومده و پیش میاد. گاهی وقتا موبایل رو در دست میگیریم، میبینیم گاهی وقتا ساعت ها ما غفلت میکنیم. من تقاضا میکنم برنامه ریزی بکنیم، این گناه ظریف حمله‌ور نشود به من و شما، این گناه ظریف حمله‌ور نشود، برنامه ریزی بکنیم. و یه چیز دیگری که عزه من، چون بله الان گاهی وقتا برای عزیزانی که کتابتشون با این دستگاه های جدیدی خیلی خوبه، سرعت عمل، پیشرفت کار، اما قلم از دستتون نیفته، این باعث نشود که قلم از دستتون بیفته، نشه قلم از دستتون بیفته. اینو دقت بفرمایی، دقت بفرمایی. آره من می دیدم در محضر حضرت استادم قدس الله نفسه و زکیه، ایشون وقتی که یک برگه ای رو می نوشتن، این برگه رو می بوسیدن، قلم رو می بوسیدن، می گذاشتن کنار. یعنی قلمی رو که استفاده می کردن، بعد قلم رو به عنوان یه شیء مقدسی می نوشتن و می بوسیدن، می فرمودن آقا اینها برای ما می مانن. وقتی یک کتابی رو باز می کردن، ایشون کتاب رو می بوسیدن. اگر صاحبش رحلت کرده بود، براش فاتحه‌ای می خوندن و بعد وارد در بررسی کتاب می شدن و می فرمودن که این توفیق میاره برای ما، این فاتحه خوندن برای صاحب کتاب باعث می شود نفسش با ما ارتباط پیدا بکنه. اینی که انفس شما جز بهش براشون چیزی نیستن، ما خیلی از چیزهای پیش پا افتاده میتونیم کمالات برای خودمون دست بیاریم، میتونیم کمالات دست بیاریم. از همین کارهای روزمره‌ای که داریم انجام میدیم، من تقاضا میکنم از همین کارهای روزمره قصد قربت رو کنید. قصد قربت، قصد قربت، قصد قربت باید طوری باشد که آدم از قصد قربت دیگه خارج نشود، خارج نشود. ما احکام خمسه رو، احکام خمسه تکلیفیه رو ما در باب فقه داریم، اما در باب کمالات و اخلاق احکام دو حکم بیشتر نیست، یا واجب است یا مستحب است، یا واجب است و یا مستحب است. خیلی عجیبه، یعنی دیگه احکامی برمیگردد به واجب و مستحب، یعنی بقیه کارها رو، کارهای مباح رو هم قصد تقرب میکند تا بشه مستحب. محبت بکنید برای این برنامه ریزی بکنید و اونچه که باقی میماند برای من و شما علم من و شماست. البته نه علمی که الفاظ باشد، این کتاب ها رو میذاریم، دفترها رو میذاریم، بزرگترین علمای ما نوشته هاشون رو گذاشتند رفتن، اما اونچه که براشون باقی موند اون حقیقت نوشته هاست و اینه که بهشت میآورد. و انشالله تبارک و تعالی برنامه ریزی کنید. بازم هم خودم و هم شما را توصیه میکنم در برنامه ریزی کردن، اگر محبت کنید بر ماهانه برنامه هاتون رو تمدید بکنید بهتر میتوانید پیش بیرا. نمیگم یه هفته به هفته برنامه، چرا گاهی وقتا میتونه با آدم هفته به هفته برنامهاشو تنظیم کنه، اما حداقل ماهانه برنامه هاتون رو تنظیم کنید. و یکی از چیزهایی که در رأس همه برنامه های شما باشد ارتباط با قرآن و تلاوت قرآن و تدبر در آیات باشه. یعنی حیف است که من و شما با آیات الهی هشت و نشت نداشته باشید. باز بارها محضرتون عرض کردم، بعضی از روزها محضر استاد مشرف می شدیم، ایشون می فرمودن آقا چندم ماه هست، هنوز می آمدم بگم آقا چندم ماه هست جواب بدم، یه وقت دیدم ایشون قرآنشون رو باز می کردن می گفتن آقا امروز چندم ماه هست، خواستن تأمل بکنن که ما تاریخ رو بر اساس قرائتمون پیش میریم. خیلی مهمه، ما تاریخ رو بر اساس قرائتمون پیش میریم. حداقل روزی یک جزء قرآن را بخوانید، بخوانید. من همین الان که با شما دارم حرف میزنم، فرد و افرادی رو میشناسم که هر یک و دو ماه سه ماه قرآن هاشون رو عوض میکنن که دیگه قابل خوندن نیست، بر اساس زیاد خوندن. ببینی چه خبره. قرآن هاشون رو هر دو سه چهار ماه عوض میکنن که قابل خوندن نیست. یعنی اینقدر این کتاب و این قرآن به مفاتی ورق میخورد که دیگه قابل استفاده نیست. حالا ما یه وقت خدای نخواسته ببینید در طول عمرمونم یه قرآن اینجوری بله نشده. خیلی عجیب، اینها حجت برای من و شما. فردای قیامت اینها رو هم میارن، انسانهای به ظاهر عوام اما اهل قرائت، اما من و شما یوم الحسرت مونه. خدایا انشالله اون چنین روزی برای من و شما پیش نیاد. الان که فرصت دارید بر از این که برای عمرتون برنامه ریزی بکنید، عمر پیدا نمی شود، برنامه ریزی کنید. خیلی کارها در پیش دارید، خیلی کارها در پیش دارید. انشالله تبارک و تعالی بله به این نتیجه برسیم که ما به جایی برسیم که انشالله از لحظه لحظه عمرمون استفاده بکنی. روزی بیش از 86,000 ثانیه خداوند تبارک و تعالی عمر من و شما رو شارژ میکنه. بیش از 86,000 ثانیه. چند ثانیشو برای خدا بودیم، چقدرشو برای خودمون بودیم، چقدرشو تلف کردیم، اصلا زوائد شده. من بیروز پریزم محضر عزیزان عرض کردم، مقام معظم رهبری خدا حفظشون بکنه، ایشون در بله فرمودن که من کلمات حضرت امیر المؤمنین علیه السلام را در فاصله رفتن بین خانه تا اداره و محل کار حفظ می کردم. زمانی که ایشون ریاست جمهوری بودن در مشهد محضر ایشون بودیم، در جمع طلبه ها و دانشجویان یادمونه. بله من یادمون هنوز سال 53 یا 54 بود فکر میکنم. بله ایشون فرمودن من بیش از 4500 جلد کتاب مطالعه کردم. اون زمان ایشون فرمودن من بیش از 4500 جلد کتاب مطالعه کردم. و همین فرمایشی که گاهی وقتا با ادبا و اهل ادب می‌فرمودن که بیشتر این کتاب‌هایی هم که مطالعه کردم کتاب‌هایی است که در سبک‌های مختلف گویش‌های گوناگون و ادبیات مختلف بین الملل و گوناگون و به عبارت بهتر نوشته‌های مختلف جهانی رو مطالعه کردم. خیلی چیز عجیبی است اینها. بله اینا یه چیزی که الان می‌بینید ایشون به حمد الله با هر گروهی به وفق حال خودشون دارن عرض می‌زنن، بله ایشون قبلا آمادگی های این گونه داشتن. برنامه ریزی بکنیم، وقتمونو تلف نکنیم و انشاءالله تبارک و تعالی برسیم به اون چه که خدا برای من و شما مقدر کرده. ما هم در این دعا با شما شریک باشیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلام علیکم. ممنونتون. با اجازه شما وارد در بحث بشیم، گرچه فاصله شده. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقداری هم بحث رو با سرعت بیشتر پیش بریم که بتونیم زودتر کتاب رو تموم کنیم. در ادله اعتبار شخصیت اعتباری چند دلیل خونده شد. دلیل دوم تمسک به سیره عقلایی بود. دلیل اول آیات بود که خوندیم. دلیل دوم تمسک به سیره عقلایی بود. تمسک به سیره چند تقریب داشت، تقریب اینا قبلا گفته شده برای اینکه آمادگی برای ورود در بحث داشته باشیم دارم تکرار میکنم. تقریب اول تمسک به سیره عملی بود، تقریب دوم تمسک به ارتکاز و عقلایی بود، اشکالهایی میشد، اشکالها جواب داده شد، بیانهای مختلفی براش بیان شد، و آخرین تقریب سوم القاء خصوصیته که ظاهرم تا اینجا مطلب رو رسوندیم و مطلب رو خدمتتون عرض کردیم. تقریب سوم القاء خصوصیته. از القاء خصوصیت میخواهیم ثابت کنیم که شخصیت اعتباری یا شخصیت حقوقی همانند شخصیت طبیعی دارای اعتبار است و اگر معاملاتی و املاکی و خصوصیاتی براش باشه اعتبار داره. چگونه این گونه؟ میگیم که شارع مقدس به سیره عقلا و سیره عملیه و ارتکاز و عقلایی که قبلا داشتیم، ما به این نتیجه میرسیم که نمونه‌هایی از شخصیت حقوقی و اعتباری در زمان معصومین موجود بوده. به عنوان مثال فقرا، ایتام، علما، بقیه عناوین، اینها براشون یه سری خصوصیاتی بوده که همون خصوصیاتی که برای اشخاص طبیعی بود برای اینها اعتبار داشت. ما می آییم القاء خصوصیت میکنیم. القاء خصوصیت میکنیم، میگیم چه؟ به عبارت بهتر کونهم علما و کونهم فقرا و کونهم ایتام و بقیه عناوین موجوده در زمان معصومین، یا مثلا بفرمایید حتی برای ابنیه مثل کعبه، مثل بفرمایید جاهای مختلف خصوصیاتی بود، ما این خصوصیات رو القا میکنیم. میاییم به ما نحنفی، میگیم این شخصیت‌های جدید اعتباری با القاء خصوصیت اون زمان و بفرمایید ویژگی اشتراکشون که همه شخصیت اعتباری هستن دارای ارزش شرعی و مشروعیت شرعی میشوند. این تقریبا سوم. اگر کسی بله اشکال بکنه که بگه این القاء خصوصیت باید برای ما بیان شده باشد و این بیان شده نیست، و وقتی که بیان شده نبود ما حق نداریم این القاء خصوصیت رو بکنیم، و به عبارت بهتر این اشکالی که در اینجا هست به عبارت بهتر حرف آقایان اخباری هاست، گرچه که بیان نشده که مال اخباری هاست، اما اخباری ها میگن بابا در روایات ما اینقدر متعبد به روایات هستیم که همون کلمه ای که آمدد ما باید به همون کلمه متعبد باشیم، حتی اجازه تغییر هم نداریم. برای همین اگر شما ملاحظه فرموده باشید آقایان اخباری ها معمولا در کتب فقهیشون این روایتی که مستند هست به عنوان نظر فقهی میارن، که اگر قرار باشد من بعضی از کتاب ها رو برای خدمت شما عرض کنم، این جوامع الفقهیه، جوامع الفقهیه که خدا رحمت کنه به فرمان مرحوم آیت الله بروجردی جمع شد و کتاب خوبی هم هست، یعنی برای شما خواسته باشید ببینید در کتب قدما یک نظریه فقهی هست یا نیست، به جوامع فقهی همیشه یک جلد بود، الان جلد رحلی بزرگ بود، اما الان چندین جلد شده و الحمدلله کتاب خوبی است، و خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه نظر داشته و خیلی از فقها هم تابع نظرشون بودن، و این که اگر یک مطلبی ما روایت براش پیدا نکردیم اما در کتب قدما نمونه مسئله رو پیدا کردیم، ایشون می‌فرمودن کتب متلقات عن المتقدمین همانند چه است؟ همانند روایاته، چون اونها یکی از کارهایی که می‌کردن متعبد بودن به این که این روایت رو در فتاواشون بیارن. خوب اگر کسی چون این اشکالی بکنه که ما القاء خصوصیت رو قبول نداریم و ما نباید القاء خصوصیت داشته باشیم، جوابی که داده میشه، البته جوابش تو کتاب نیست اما با کمال معذرت ما جواب رو میدیم، و جواب این است که ما موضوعات متغیرن و تغییر موضوع ناگزیر هستیم، و به عبارت بهتر موضوعات متغیر هستن یعنی القاء الغاء خصوصیات، و به عبارت بهتر الغاء خصوصیات باقین، یعنی کنار گذاشتن خصوصیات، الغاء خصوصیت خاص به خودش، الغاء باقافه، یعنی به عبارت بهتر مطرح کردن خصوصیت خاص دیگری است، و این همیشه وجود دارد. و به عبارت بهتر ما دنبال این هستیم که شارع مقدس ملاکات احکام را بیان می‌کند، و در ملاکات احکام حکم واحد است، اما موضوعات چه هست؟ موضوعات متغیره. پس به عبارت بهتر اگر کسی چنین اشکالی بکند که الغاء خصوصیت بفرمایید شاید مقصد داشته باشد و نباید باشه، عرض میکنیم الغاء خصوصیت اصلا از آن زمان است، و زمان همونطور که به جلو میرود قطعا بعضی از خصوصیات را هم کنار میذاره. این هم دلیل تقریب سوم برای دلیل دوم. دلیل دوم تمام شد، رسیدیم به دلیل سوم. دلیل سوم برای اعتبار شخصیت حقوقی و شخصیت بفرمایید اعتباری، لزوم الحرج و تسلسل المفاسد الاخرى على عدم الاعتراض. میگیم که اگر شخصیت اعتباری رو شما قبول نکنید، لازمش این است که حرج نوعی برای افراد پیش می آید. نوع افراد بچر دوچار چه می شوند؟ دوچار مشکل می شوند. به چند بیان. یک، اختلال نظام پیش می آید. و اختلال نظام یکی از چیزهاییست که بارها در جاهای مختلف فقه به وجود آمده و به عبارت بهتر به عنوان یه دلیل مطرحه. ما باید نظام فقهی شیعه و نظام فقهی اسلامی و نظام اجتماعی رو نگه بداریم. اگر ما شخص اعتباری رو قائل نباشیم، میگیم الان در فی زمان ناهازا، به خصوص با مبنایی که ما عرض کردیم، چه میشود؟ احکام برای انسان مکلف است، نه اینی که فقه رو بگیم برای انسان مسلمان و به دلیل اسلامی و به دلیل شرعی بیاییم احکام رو ثابت کنیم. گفتیم مبنای ثبوت احکام دلیل عقلی دارد، چون دلیل عقلی دارد برای تمام مکلفین معتبره، و الان ما میبینیم در تمام جهان شخصیت‌های حقوقی رو ازش استفاده میکنن. اگر نشود اختلال نظامی. و مشکل دوم باز در تقریب، بله، دلیل سوم که حرج پیش می آید این است که ما اگر شخصیت اعتباری رو قائل نباشیم، لازمش این است که خیلی از شرکت‌های حقوقی و شخصیت‌های اعتباری که الان وجود دارد اینها مالک نشوند. الان مالکیت بانک ها رو چطوری ما ثابت میکنیم؟ پس بنابراین با اینکه الان رایجه همه پول میگذارن، پول بر میدارن، آیا اینها مالک میشوند یا مالک نمیشوند؟ و همینطور شرکت‌های دیگر. این هم، بله، تقریب دوم برای دلیل سوم. و تقریب سوم برای دلیل سوم اینه که اگر ما شخصیت اعتباری رو قائل نشویم، لازمش چه هست؟ لازمش این است که خیلی از معاملاتی که الان انجام می شود، که اگر قرار باشد ما آمارم بگیریم، آمار معاملات شخصیت‌های حقوقی و اعتباری بیشتر از شخصیت‌های چه هست؟ حقیقی هست. الان در زمان ما الان بله، نشسته در اتاقش چندین معامله، بله، شرکتی مختلف داره انجام میده و انجام میگیرد، و همه هم مبادلاتشون الان همینطوره. حتی دول با دول، ملت‌ها با ملت‌ها، ملت‌ها با دولت‌ها، دولت‌ها با ملت‌ها، من عرضم اینه. و اگر اینجوری نباشد اختلال به وجود میاد. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که برای این که حرجی به وجود نیاید، حرج شخصی که بماند، حرج نوعی به وجود نیاید، ما میگیم که چه هست؟ باید شخصیت اعتباری رو ما تأیید کنیم. این هم سه تقریب برای دلیل سوم. اما اشکالاتی که پیش میآید، اولین اشکالی که پیش میآید این است که ما چند فرم ملکیت یا چند فرم اموال داری. یک قسم از اموال، اموالی است که مباحاته. خب اصل اباحه برای تمام انسان‌ها است، اصل اباحه. پس اصل اباحه این است که کل شیئن برای انسان زی حیات مباح است الا ما خرج به دلیل. برای همین اگر انسانی در یه بیابانی در یه جایی قرار گرفت که مالکیتی بر چیزها نباشد، اصل اباحه اونجا حاکمه، از تمام چیزهایی که در اختیارش هست میتواند چه کنه؟ استفاده بکنه. پس اولا ما اموال عمومی داریم که این اموال عمومی برای همه مباح است. الان بفهمید همین برقی که داریم استفاده میکنیم، همین آبی که البته امتیازهایی که بعدن خرید و فروش میشه، اینا خصوصیت هایی است که جعل میشه. و الا اگر باشد آب، بله، برای همین یکی از استدلال هایی که وجود نازنین حضرت امام حسین علیه السلام در واقعه کربلا فرمودن و دشمن این بود که در کلمات حضرت ملاحظه فرمودید، به قول بعضی از آقایان پولش رو هم گرفتید، حتما خطبش رو خوندید و روزش رو خوندید، بله، که حضرت فرمودن آبی که برای همه موجودات حلال است بر ما حرام کردید. اصلا خود حضرت استدلال فرمودن. پس یکی از اموال، اموال عمومی است. دو، اموالی که برای اشخاص طبیعی است اما الان به عنوان اموال مجهول المالک مطرحه، که اموال مجهول المالک در اختیار حاکم شرعه، که الان در اختیار مجتهدین بزرگوار و ولی بله فقیه و تصرفات داره، مالکش مشخص نیست به هر دلیلی، حالا یا مالک داشته، مالک الان مشخص نیست، مرحوم شده، بله، نسلشون از بین رفته، یا به هر دلیلی مجهول المالک. اینم قسم دوم. و قسم سوم، بله، اموالی که اینها مالکیتش مالکیت عمومی است یا مالکیتش مالکیت شخصی است منتها برای عموم است، این هم یه قسم دیگر از اموال. ما میبینیم مالهای مختلفی وجود دارد و این مالها رو باید چکار کرد و به عبارت بهتر شخصیت اعتباری دیدگاهش نسبت به این اموال چطوری؟ خب اگر کسی اشکال بکنه به عبارت بهتر که این اموال مختلف وقت تموم شده وگر آقاله بله تموم شده که بذارید تصمیمونه برای جلسه آینده بله. و خالی رسیدیم به صفحه 87 و 88 این رسیدیم. خیلی بذارید که باز برای جواب اشکالم باید اشکال رو تکرار بکنیم. نتیجه این که اموال مختلفی داریم، این اموال بله اینها چطوری نسبت به شخصیت اعتباری وجودشون هست و شخصیت اعتباری نسبت به اینها چگونه است. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.